Bismillahirrahmanirrahim.
این 5 تا سوالی که مطرح شد که عزیزان جواب بنویسن، خانم ها اگر جواب نوشتن یکی از خانم ها جمع آوری کنه از زیر پرده بذارن این طرف سوال جواب ها. سوال اول، این دو تا سوال، این 5 تا سوال رو بررسی میکنیم با هم جوابهاش رو، که عزیزان جوابها رو بدونن چیه، بعد خودشون دیگه حالا متوجه میشن که جواب درست دادن یا غلطه. سوال اول این بود که دو دلیل در اثبات تجرد نفس بیاوری. عرض شد که در کتاب گنجینه گوهر روان قریب به 100 دلیل در اثبات تجرد نفس ناطقه آقا جان جمع آوری کردن از کتاب‌های مختلف فلاسفه و عرفا، از قدما و پیشینیان و عصر حاضر. حالا اون دو دلیلی که هر کس حالا به مزاق خودش، به طبع خودش، چون هر انسانی یک طبیعتی داره، یک اینکه استدلال‌های مختلف آورده میشه به خاطر اینکه هر انسانی یک دلیلی به جانش مینشینه. گاهی وقت یک استدلال خیلی قوی، منطقی، متین، ولی طرف به دل نمیشینه براش. اما یه استدلال دیگه‌ای هست، شاید به نظر کسی او ضعیف‌تر باشه، اما او بهتر به جانش میشینه. و گفتن یک دلیل هم باشه کافیه، یک دلیل، تا چه برسه به 100 دلیل بیاریم برای اثبات تجرد نفس. یکی از ادله‌ای که آوردیم و خیلی هم روش پافشاری کردیم، گفتیم مسئله خوابه، خواب دیدن، صورت‌هایی که در خواب می‌بینیم در حالی که چشممون بسته است، گوشمون از کار افتاده، اعضا و جوارح، آلات ادراکی ما تعطیله، ولی ما میبینیم و میشنویم و میبوییم، ادراکاتمون سر جاشه، در حالی که این آلات هیچ کدوم مشغول به کار نیستن. پس ما میفهمیم نفس ما موجودی حقیقتی غیر از این بدنه و مجرد هم هست، چون صورتهایی که در خواب میبینیم صورتهای مجرد است و بعد اون صورتها که ما در خواب میبینیم کجا هستن؟ آیا در درون ما هستن؟ در درون بدن ما هستن؟ که جا نمیگیره یه مسجد چجوری تو بدن شما جا میگیره؟ یا یک باغ، یک مزرعه، یک کوه که شما در خواب میبینید در درون بدن جا نمیگیره؟ اگر خارج از بدنه، ما خارج از بدن خودمونو بدون آلات ادراکی چجوری درک میکنیم؟ و مطالبی که در این زمینه گفته شد و اصلا عرض شد استدلالاتی که برای تجرد نفس ناطقه میاریم یا مربوط به قوه خیاله، یعنی تجرد خیالیه، یعنی بر پایه تجرد صور خیالی که ما درک میکنیم که برمیگرده به تجرد قوه خیال، و یا برگشت پیدا میکنه به تجرد عقلی، یعنی ما معانی رو درک میکنیم، مفاهیمی رو درک میکنیم عقلی هن، یعنی نه صورت دارن نه ماده دارن. تمام استدلالات، یعنی اکثر استدلالات مربوط به تجرد نفس یا برگشت به این دوتا میکنه یا برگشت میکنه به ماده، به بدن انسان، که بدن انسان چون مادیه، بدن انسان چون مادیه، ماده توانایی ادراک نداره، چون در ادراک ما حضور میخواهیم، در حالی که ماده حضور نداره. و این گفتیم خیلی مهمه این نکته رو بفهمیم که در ماده حضور نیست، در حالی که ما وقتی یه چیزی رو میخواییم درک کنیم باید در نزد من حاضر بشه اون صورت یا اون معنا. اگه صورت باشه مربوط به تجرد خیال میشه، اگر معنا باشه مربوط به تجرد عقل میشه. اون صورت یا اون معنا نزد کی میخواد حاضر بشه؟ آیا نزد سلول میخواد حاضر بشه؟ گفتیم سلول خودش حضور نداره چون از بی شمار مولکول به وجود آمده، مولکول هم حضور نداره، خودش نزد خودش حضور نداره. چرا؟ چون از بی شمار ذرات به وجود آمده. همینجوری ماده قابل انقسامه. ما میبینیم ماده حضور نداره که این صورت یا این معنا بخواد در نزد او حضور پیدا کنه. و تازه حضور پیدا کردن معنا به چه شکلی میشه؟ معنا چجوری میخواد حضور پیدا کنه؟ مگر ما مثلا میتونیم یه مقدار معنا بریزیم تو لیوان؟ معنا تو لیوان نمیتونیم بریزیم که. مثلا مفهوم قدرت رو توی لیوان میشه ریخ. خب مغز انسانم ماده است دیگه، حالا مادهش یه مقدار آرایش مولکولیش فرق میکنه، بلا ماده بودنش ماده است. مفهوم علم، مفاهیم معانی کلن که نه صورت دارن نه ماده دارن، اصلا اونجا دیگه معنا حضور پیدا کردن در نزد ماده معنا نمیده. خب حالا هر کی به حسب حال خودش اون استدلالاتی که در مورد تجرد نفسه. البته یه چیزم، این نکته ای هم اینجا بگیم، گاهی وقت استدلالاتی که آورده میشه، مثلا اگر در دروس معرفت نفس دفتر اول دقت کنید، آقا جان بعضی از ادله‌ای رو آوردن در مورد تغایر نفس با بدن، یعنی دلیل آوردن که نفس یه چیزی غیر از بدنه، تو همین اندازه که نفس غیر بدنه. بعد با استدلالات بعدی اثبات میکنن که این نفس که غیر از بدن است حالا مجرده یا مادیه. پس یه سری استدلال داریم در مورد تغایر نفس و بدن، که نفس غیر از بدنه، ما یه چیزی داریم غیر بدن به نام نفس. بعد با ادله دیگه اثبات میشه که این نفس که غیر از بدنه مادی نیست دیگه، مجرد از ماده است. و بعدم وقتی اثبات شد که مجرد از ماده است دیگه میدونیم قابل انقسام نیست، قابل تجزی نیست، زوال نداره، نابودی هلاکت نداره، نفس هست که هست که هست، جاویده، ابدیه. و از همین جا، یعنی با اثبات تجرد نفس، ما میتونیم معاد رو اثبات کنیم. یعنی راه اثبات معاد از نظر فلسفی اثبات تجرد نفسه. تمام این مطالبی که در مورد تجرد نفس گفته ایم برای اثبات عالم دیگه است، برای اثبات ادامه حیات بعد از مرگ، که به فرموده خود رسول اکرم شما با مرگ تنتقلون من دار الی دار، از خانه‌ای به خانه‌ای دیگه میرید، از یه جایی به جایی دیگه منتقل میشید. چون خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید، برای نابودی درست نشدید. حالا وقتی انسان نگاه میکنه عظمت نظام هستی رو همین کره کوچیک خاکی ما که در میان افلاک اصلا چیزی به شما به حساب نمیاد، از زمانی که انسان آمده چند تلیلیارد نفوس اینجا حادث شده ان، به کمال رسیده ان، از این بدن مفارقت کرده ان. الان جمعیت کره زمین چقدره؟ کی میدونه؟ 7 میلیارد. خب هر 35 سال یه نسله، هر 35 سال یه نسل عوض میشه دیگه. 35 سال پیش چقدر بود؟ 6-7 میلیارد. 35 سال پیش همین حدود، 35 سال پیش همین حدود. چند میلیارد همینجوری نفوس متولد شده اند و از این مهد و گهواره بدن پرواز کرده اند و رفتن. سبحان الله. از زمان حضرت آدم، تازه در روایت می‌فرماد قبل از آدم کی بود؟ میگه روایت میگه آدم بود. میگه قبل از آدم کی بود؟ میگه باز آدم بود. میگه تا فرمود تا صبح هم بگی میگم آدم بود. و باز در روایتی از پیامبر اکرم در حدیث عبدالله ابن سلام که سوالاتی از رسول خدا فرمود کرد، پرسید قبل از آدم چه کسی در روی زمین حکومت میکرد؟ رسول خدا فرمودن اجنه. عرض کرد قبل از اجنه؟ رسول خدا فرمود ملائکه. عرض کرد قبل از ملائکه؟ فرمود آدم. یعنی این نیست که فقط این نسل حضرت آدم، تازه حالا حضرت آدم از کجا بوده؟ از چه وقتی حضرت آدم بوده در روی زمین؟ این که میگن 7000 سال و اینها، اینا بنابر روایات یهوده که 7000 ساله و الا قدمت عالم خیلی بیشتر از اینه. حالا خود حضرت آدم، تازه این نسل انسان از کجا شروع شده؟ چون یکی از قدیمی ترین تاریخ که، یعنی چیزهایی که به دست آمده، فسیل یک انسان بود که در ژاپن کجا کشف شده بود، مربوط به 3 میلیون سال پیش. 3 میلیون سال پیش. حالا از اون موقع تا الان چقدر این نفوس اینجا متکون شدن، حادث شدن، رشد کردن، بالیدن و از بدن جدا شدن و در عوالم برزخی سیر خودشونو دارن ادامه میدن و ما هم میریم دیگه. از یک دری وارد میشیم، از در دیگه خارج. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. پس ادله تجرد نفس برای اثبات معاده. حالا شاخ و برگ دیگه هم میخوره. در مورد معراج هم تجرد نفس کمک میکنه برای فهم معراج. مثلا برای فهمیدن مکاشفات هم کمک میکنه به انسان. برای بعضی از مسائل معرفتی کمک انسان میکنه، در فهم انسان کمک میکنه، در شناخت فرشتگان خدا، در شناخت عوالم دیگه، عوالم غیب، در شناخت الواح آسمانی، در شناخت عرش، کرسی، قلم و و و چیزایی که حالا ورای عالم ماده است. اونهایی که غالب اصالت مادن، چون خیلی از متدینین مسلمون ها علما اینا قائل به اصالت ماده هن. حتی فرشتگان رو هم یه سری موجودات مادی میدونن. اگه شما به کتب کلامی نگاه کنید یا بعضی از کتب حدیثی که بعضی از محدثین شرح کردن، میبینید اصالت رو میدن به ماده. اصل ماده است، چیزی که مادی وجود داره، چیزی که مادی نیست وجود نداره اصلا. بعد میبینیم تو چه چیزهایی گرفتار میشن، تو چه حرفهایی میمونن، چه جاهایی به گزافگویی میفتن. ولی انسان وقتی تجرد نفس رو فهمید، وقتی فهمید غیر از این ماده یه چیز دیگه ای هم هست که او حقیقته و او اصل ماده است، اصلا ماده دامنه تجرده، ماده دامنه عالم عقله، ماده ظهور عالم عقله که شده ماده، که دنیاست دنی پسته، پسترین تنزل عقله، پسترین تنزل عقل میشه عالم ماده. و هرچی انسان بالاتر میره، نور، بها، لذت، ادراک قوی تر میشه. سوال بعدی، گفته بودیم که مراتب تجرد نفس را بنویسید. مراد از مراتب تجرد نفس، تجرد برزخی تجرد عقلی و تجرد الهی است که فوق عقلیه. تجرد برزخی را هم گفتیم که خصوصیت برزخ، برزخ که میگیم به اصطلاح فلاسفه، چون خود برزخ به معنی واسطه است، چیزی که بین دو تا چیز واسطه باشه بهش میگن برزخ. این دیوار برزخ بین داخل مسجد و خارج مسجده. به عالم برزخ اگه میگیم برزخ، به خاطر این که واسطه بین عالم عقل و عالم ماده است. حالا مثلا در فلسفه اشراق شما میخونید برازخ الوی یا برازخ سفلی. برازخ سفلی که میگن در فلسفه اشراق، مراد ماده است. چرا حالا بگی به ماده میگه برزخ سفلی؟ چون میگه ماده یک برزخی بین ظلمت و نوره. از این جهت که ماده، چون فلسفه اشراق پایش بر اساس ظلمت و نوره، فلسفه اشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی، حکمای قدیم ایران رو، حکمای فرس، که اونها فلاسفه‌ای بودن که پایه بحثشون رو ظلمت و نور بود. ما بحثمون فلاسفه اسلامی رو وجود و عدمه، اونا رو ظلمت و نور بحث میکردن. همون بحث وجود و عدم ماست، باید انسان مطلب رو بفهمه، اصطلاح این ور اونور بشه مهم نیست. شیخ شهاب الدین سهروردی با آگاهی به مطالب حکمای فرس آوردن اصطلاحات اونها رو با فلسفه اسلامی منطبق کردن، که گفتن اون چی که ما میگیم اینها هم در قدیم گفتن، حکمای خسروانی، حکمای فرس، اون متعلهینشون ها، چون عده زیادی از اینها دوچار سنویت شده بودن، یعنی دو تا مبدع برای عالم قائل شدن، یزدان و اهرمن. جناب سهروردی میگه اینها عوام علما بودن، اون علمای اصیلشون موحد و یکتاپرست بودن. بعد اومدن مطالب اونها رو با فلسفه اسلامی منطبق کردن. حالا به ماده میگه ماده برزخی بین ظلمت و نور است، واسطه‌ای بین ظلمت و نوره، دیگه اون حد آخر بین وجود و عدمه. به این جهت به ماده میگه برزخ، به ماده میگه برزخ، به مواد عالم طبیعت میگه برزخ سفلی، برازخ سفلی، به اجرام آسمانی، چون اونا اجرام آسمانی رو فلاسفه قدیم غیر از ماده عالم طبیعت میدونستن، میگفتن لطیفتر از عالم طبیعته. به اجرام آسمانی میگفتن برازخ الوی. منظورم کلمه برزخه. برزخ رو باید ببینیم کجا به کار میبریم. مثلا وقتی در شریعت میگیم عالم برزخ، مرادمون عالمی است بین دنیا و قیامت، آخرت، که عالم قبره. اونجا در اصطلاح شریعت میگیم برزخ، به عالم قبر، عذاب قبر و سؤال قبر و اینا، یعنی همون منظور برزخه. پس برزخ به معنی واسطه است. حالا در اصطلاح فلسفی وقتی ما گفتیم برزخ، یعنی واسطه بین عالم ماده و عالم عقل، واسطه بین عالم ماده و عالم عقل. خصوصیتش چیه؟ خصوصیت عالم برزخ اینه که دارای صورت هست، شبیه همین عالمی که ما میبینیم، اما ماده طبیعی نداره. اما ماده طبیعی نداره. یکی از مراتب تجرد نفس تجرد برزخیه، که ما ادراک میکنیم صور برزخی رو، چه در عالم خواب، چه در موطن خیال خودمون، و چه در موطن مکاشفات با مراتب کشف. البته کشف سوری، چون خود کشف هم یک موقع حقایق عقلی منکشف میشن، یک موقع اصلا تجلیات الهی است، اونجا دیگه فرق میکنه داستان. منظورمون تمثلاته، تمثلات، کشف های مثالی. مرحله بالاتر تجرد عقلیه، که ما ادراک میکنیم صور عقلی رو، حقایق عقلی رو، که ندارای صورتن ندارای مادن. وقتی ما میگیم وجود، شما میفهمی مفهوم وجود چیه، در حالی که وجود نه صورت داره نه ماده داره. همینطور قدرت، علم و و چیزهایی که حالا معانی و مفاهیم دیگه. پس قوه‌ای در ما هست که معانی رو درک میکنه. اینجا یک جمله معترضم بگیم، مشا ادراکات رو چهار دسته میدونستن، یعنی یک دسته هم میگفتن ادراکات وهمی، ولی حکمت متعالیه وهم رو جزء عقل قلمداد میکنه. چرا؟ چون کار وهم ادراک معانی جزئیه، عقل کارش ادراک معانی کلیه. معانی جزئی چجوری میشه؟ مثلا یه شخصی به شما سلام میکنه، شما میفهمین داره به شما محبت میکنه. محبت یک معناست. یک کسی به شما یک عملی انجام میده، میفهمی داره احترام میکنه. احترام یک معناست. اما جزئی، این شخص داره احترام میکنه، اینو میگیم وهم. ادراک معناست اما معنای جزئی، که حیوانات هم اینو دارن. سگ معنی محبت صاحبشو میفهمه. کسی به سگ محبت کنه میفهمه این داره بهش محبت میکنه. در بعضی از حیوانات وهم قوت داره. اما از اون جایی که گفتیم خیلی از ادراکات ما مال وهمه، خیلی مثلا علامات، نشانه ها، اینا رو وهم درک میکنه. وقتی که شما از دور میبینید یه کسی داره میزنه پشت دستش، میگید این از یه کاری پشیمان شده، یا داره میزنه رو زانوش، از این یک معنا میفهمید این کار وهمه. یا اینکه یه نفر میشینه اخماشو میکشه تو هم، وهم شما درک میکنه که این ناراحته. اون قوهی که میفهمه این معنا رو، چون چشم ما چی میبینه؟ چشم ما یک حرکت دست رو میبینه. چشم ما یه حرکت دست میبینه که مثلا میخوره پشت دست. اما یه قوهی در ما هست که اون قوه میفهمه این رو که این پشیمانه مثلا. این میشه وهم. از اون جایی که وهم معنا رو میفهمه، معنای جزئی، لذا میگن وهم عقل ساقطه، وهم عقل متنزله، عقل تنزل یافته است. چون جفتشون معنا درک میکنن. عقل معنای کلی، وهم معنای جزئی. لذا حکمت متعالیه میگه اینا یکی هست، یک قوه. خب پس اول تجرد برزخی یا خیالی داره نفس، مرحله بالاتر تجرد عقلی، ادراکات عقلی، بالاتر از اون ادراک فوق عقلی. ادراک فوق عقلی چیه؟ گفتیم اون مرتبه لایقفی نفسه، مرتبه ای که به هیچ مقامی محدود نمیشه. فرشتگان خدا در قرآن از زبان اونها هست که و ما منا الا وله مقام معلوم، هیچ کس از ما نیست مگر اینکه مقام معلوم داره. اما انسان مقام معلوم نداره، جایی نیست که بایسته بگه من بیشتر از این نمیتونم جلو برم. شاید خودش نره، اما این نیست که نفسش محدود حدی داشته باشه، چه در زمینه سعادت چه در زمینه شقاوت. در سعادت میتونه از فرشته برتر بشه، که روایت خوندیم سلمان بهتر از جبرئیل است، خیر من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بهتره. از اون ور میتونه به اسفل سافلین بره، از شیاطین بدتر بشه، میتونه رو دست شیطان بلند بشه. این همون مرتبه تجرد الهی یا مقام لایقفی نفسه. حالا انسان وقتی به مراحل عالی نفس میرسه، یعنی یه مقدار پاشو از عالم ماده فراتر میذاره، تمثلاتی پیدا میکنه، حقایقی رو درک میکنه، بالاتر میره، علومی بهش افاضه میشه، بالاتر میره، تا جایی که اگر دریاها مرکب بشه، قلمها درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسن، علومش پایان نداره. این چنین انسان که نامش میبرم، تا قیامت من ز وصفش عاجزم. صدرالدین قونوی میگه بعد از دنیا، از دنیا رفتن استادم شیخ اکبر محی الدین، در یه مکاشفه ایشونو زیارت کردم، صحبتهایی با هم کردیم، من معانی علومی رو که درک کرده بودم میگفتم برای ایشون و ایشون میگفت لطیفه، لطیف، خیلی خوبه، خیلی لطیف درک کردی. بعد تمنای مقامی رو از ایشون کردم، ایشون به من گفت تو میدونی که من فرزندان زیادی دارم، اهل کشف، چون خود ابن عربی میگه من تا قیامت هر فرزندانم رو که اهل کشف و شهود میشن با مقاماتشون و مراتبشون مشاهده کردم. گفت میدونی که من فرزندان جسمانی و روحانی زیادی دارم، اما این مقام رو به تو میدهم. بعد قونوی اونجا یک مطلب شیرینی میگه، میگه جناب شیخ، اگر تو انسانی، اگر انسان تو هستی، دیگران لاشیئن، اصلا هیچی نیستن، نه اینکه انسان نیست، اصلا هیچی نیستن، اگر تو انسان تویی، انسانی که به اونجا اون افق میرسه، هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. اگر این انسانه، دیگران چی هن؟ حیوانم نمیشه بهشون بگی اصلا. حالا بریم بالاتر ببینیم امیر المؤمنین کیه، خاتم انبیا کیه، امام صادق کیه، امام عصر کیه، فاطمه زهرا صدیقه کبرا کیه. الله اکبر. خب سوال بعدی پرسیده شد که عالم برزخ را تعریف کنید. ما همینجا الان خب بحث برزخ رو آوردیم، در لغت برزخ واژه شناسان گفتن که کلمه مرکبه، اولا از کلمات فارسی برزخ، از کلمات فارسی که به عربی رفته، چون در خود قرآن کلمه برزخ هست، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اما اصل لغت برزخ فارسیه، چون بعضی از لغات از زبان فارسی به عربی رفته، بعضی از عربی به فارسی آمده و گفتن که برزخ یک چیزی که گفتن فرسخه، معرب فرسخ، اما این زیاد به دل نمیشینه. بعضی از واژه شناسا گفتن بر یا برز به معنی سینه است، میگیم از بر بخوان، یعنی از سینه بخوان، و بر اون قسمت، چون سینه قسمت بالای انسان دیگه، مثلا میگیم برنامه. برنامه یعنی چی؟ یعنی سینه نامه، اون بالای نامه، اون عنوان. الان میگیم تیتراژ، برنامه، اون بالای نامه، اون اصل، واژه اصلی. بر یا برز، اون بلندی و علو و برتری رو میگن. بعد آخو یا آهو به معنی عالمه در فارسی قدیم. پس برزاخو، برزاخو یا برزاخو به معنی عالم برتره. برزاخو در که شده برزخ به معنی عالم برتره، یا دوزخ هم همینجور. دوزخ یعنی عالم پس، عالم درد و رنج. این مال لغت برزخ که بعضی از واژه شناس ها در اصل لغت برزخ گفتن، اما در اصطلاح فلاسفه گفتیم وقتی میگن برزخ، حد فاصل بین عالم دنیا و عالم عقل رو میگن. در شریعت حد فاصل بین دنیا و آخرت رو میگن. عالم برزخی که فلاسفه یا عرفا میگن خیلی عالم وسیعیه، خیلی وسعت داره. چرا؟ چون حقایق عقلی اونجا صورت دارن در عالم برزخ. همینطور صور مادی اونجا حقیقتی دارن، چون فاصله بین عالم عقل و عالم ماده است. حقایق عقلی در عالم برزخ به صورت مناسب خودشون در میان. لذا شما تو خواب وقتی یه صورتی رو میبینید میگیم این تعبیرش فلان مطلبه، اون معناست. شما حضرت یوسف سالهای پربرکت رو، خوشه های گندم سبز رو تعبیر کرد به سالهای برکت. پس گندم، نون، نان، اینا تعبیرش برکته، یعنی برکت یه معناست، صورت نداره. اما وقتی میاد در عالم برزخ دارای صورت میشه. حالا حقایق عقلی در عالم برزخ دارای صورتن، فرشتگان اونجا دارای صورتن، اون چه در مورد بهشت و جهنم گفته شده اونجا دارای صورته، و و هر چی که شما در قرآن میخونیم اینها در عالم برزخ دارای حقیقتی هستن، صورتی هستن. و مکاشفان، مشاهدان، کسانی که میتونن پا به عوالم دیگه بذارن، در معارج خودشون وارد همین عالم برزخ میشن که از گذشته خبر میدن، از آینده خبر میدن و و چیزهایی که هست. حالا یا از این عالم میگیرن یا وارد اون عالم میشن، مدتی در اون عالم سیر میکنن و بر میگردن به همین عالم طبیعت. عزالدین نصفی که از عرفای قرن هفتم هشتم اون حدود است، کتابی دارن به نام انسان کامل، کتاب خوبیه، خیلی هم روان نویسه ایشون. ایشون میگه یکی از حالاتی که برای اهل کشف دست میده خلع و لبسه، که گاهی عارف از بدن خودش منسلخ میشه، بدن میفته روی زمین و روح پرواز میکنه در عوالم. بدن اینجا مدت 3 روز الا 40 روز گاهی رو بد زمین افتاده. سیر میکنه، دور میزنه، چیا میبینه خودش میدونه، تا دوباره بر میگرده به بدن. و هستن عزیزانی که اینجوری هستن، همین الان در همین عصر هم هستن کسانی که از بدن منسلخ میشن و دوباره بر میگردن، حالا با مدت کم و زیادی که گاهی وقت تمام اون چرا که دیدن در یادشون هست، گاهی وقت هم هیچی به یادشون نمیاد که چی دیدن. خب که اینها همه در عالم برزخ واقعه، که دارای صورت و مجرد از ماده و عالمی برتر از عالم ماده است. سوال چهارم چی بود؟ سوال چهارم اتحاد خب اتحاد عاقل به معقول. حضرت علامه آقا جان یک کتابی دارن به نام اتحاد عاقل به معقول، که آنچه که در مورد اتحاد عاقل به معقول در کتب فلاسفه و عرفا بوده جمع کردن و شرح و توضیح دادن، که کتابشون هم البته همه کتابهاییشون کتاب سال و کتاب نمونه است، اما باز یک این کتاب هم به عنوان کتاب سال و نمونه شناخته شد. بحث اتحاد عاقل به معقول خلاصه و فشردش اینه که انسان وقتی چیزی رو تعقل میکنه، انسان که عاقله، یعنی قوه عاقله انسان با اون معقول یکی میشه و تا این اتحاد صورت نگیره ادراک صورت نمیبنده. انسان با اون چیزی که درک میکنه یکی میشه. حالا استدلالاتی در این زمینه آوردن، برهان تزایف و برهانهای دیگهی که در این زمینه هست، بحث از اتحاد عاقل به معقول کشیده میشه به ادراکات دیگه، که حتی ادراکات دیگه هم همین جوره. ما هر چیزی رو که درک کنیم، چه در مرتبه عقل، چه در مرتبه خیال، چه در مرتبه وهم، حتی در مرتبه حس، با اون متحد میشیم، یکی میشیم. البته نه با اون شیء خارجی، چون شیء خارجی معلومه بالعرضه، نه معلومه به ذات. اون صورتی که از اون شیء در نزد نفس ما حاضر و حاصل میشه، با اون صورت نفس ما یکی میشه، با اون صورت نفس ما یکی میشه، چه مرتبه عقل، چه مرتبه خیال، چه مرتبه حس. اینجا چیزی که اثبات میشه بحث جزا، نامه اعمال، ثبت اعمال. شاید به کسی بگه آقا اتحاد عاقل به معقول فهمیدن چه خاصیت داره؟ خاصیتش اینه که میفهمی هر عملی انجام میدی، یعنی بهش میرسی، با استدلال بهش میرسی، هر عملی که انجام میدی با نفس تو یکی میشه و خودت میشی جزای خودت، خودت میشی نتیجه عمل خودت. اینم خلاصه بحث اتحاد عاقل به معقول، که ادله‌ای هست که قبلا صحبت پیرامونش کردیم، به کتاب اتحاد عاقل به معقول هم میتونید مراجعه بفرمایید. سوال بعدی رو اگه عزیزان، معرفت نفس را توضیح دهید. خب آقا معرفت نفس یعنی چه؟ این که در روایت می‌فرماد من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه، خدای خودش رو میشناسه، یعنی چی؟ ما برای اینکه خدا رو بشناسیم نزدیکترین چیزی که به خودمون داریم خودمون هستیم. ما باید به یه وسیله خدا رو بشناسیم. نزدیکترین چیزی که به ما هست خودمون هستیم. اگر انسان پا بذاره در مرتبه معرفت نفس، من کیستم، من چیم، و در این فرو بره که من کیم، من نیستم، به هر کی بگی میگه من منم، در حالی که من نیستم، پس من کیستم؟ من هو هستم. هیچ موجودی که در این عالم مستقل نیست، روی پای خودش نیست، قائم به ذات خودش نیست که بگیم خودش خودشه، فقط تنها ذاتی که، تنها حقیقتی که خودش خودش، ذات حقه، که لا هو الا هو. انت انت، تو هستی. فقط به ذات میشه بگی تو هستی. انی انا الله، انی انا، انی انا، یعنی به درستی که من منم، که خارجی ها یعنی به زبان انگلیسی اینجوری ترجمه میکنن این عبارتو I am I am، من منم، انی انا الله رو، انی انا الله، به درستی که من منم الله، فقط ذاته که میگه من منم، هیچ موجود دیگه نمیتونه بگه من منم، چون قائم به خودش نیست. همه قائم به چی هستیم؟ به وجود. همه قائم به وجودیم، وجودی که فقط تنها قائم به خودشه. اگه به خودت برسی میبینی که تو، تو نیستی، بلکه تو نیستی مگر هو. دقت کنید کتاب دروس معرفت نفس آقا جان رو باز کنید، اولین کلمه‌ای که آقا جان نوشتن، شروع کردن نوشتن هو، اولین کلمه در کتب، در کتاب دروس معرفت نفس آقا جان نوشتن هو، یعنی معرفت نفس انسان رو به هو میرسونه، به اون شهود هو میرسونه. معرفت نفس یعنی معرفت هو. من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت نفس معرفت رب. خودت رو بشناسی خدا رو شناختی. چرا خودت رو بشناسی خدا رو شناختی؟ چون تو نیستی مگر او. اینا رو البته بحثشو گفتیم، نه اینکه من اگه بگیم او هستم یعنی من خدا هستم. ما جلوه ای از وجودیم، جلوه ای از هو هستیم، یک موجی از این دریای بیکران هستی هستیم. الهی موج از دریا خیزد و از وی گریزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. همه موجودات موجی از این دریای بیکران هو هستند. و معرفت نفس یعنی معرفت هو، یعنی شناخت حق. انشاءالله خداوند سبحان معرفت خودش رو نصیبمون کنه و ما رو جزو مقربان و نزدیکان و معتکفان حضرتش قرار بده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.